Vassalotu vassalom alo sayyidino va nabiyino habibi ilohil olamina abul qosim muhammad. Sallallohu alayhi va alo ahli bayti at-tayyibin at-tahirin al-hudat al-mahdiyyin va lanatullah alo a'da'ihim أعداء الله أجمعين السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم فيجمع به المن وجودهم ويملأ تسليات استن بيشگاه امام است و برای سلامت وجود مقدسشون صلوات دیگری رو خالصانه هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب مباحث ما در این شبها که خدمت سرورانم معروض می داشتیم یک شرح کوتاه و مختصری بود بر دعاهای مندرج در زیارت عاشورا و عرض کردیم که این دعاها به سبب این که فرد زائر در مقام ذکر قرار می گیرد دعاهایی است که این قطعا مستجابه و علاوه بر این مطلب ما ضمانت حضرت روایتی صادق علیه عاشورا رو تام رو هم دادند داریم که حضرت فرمودند من ضمانت می کنم به همراه پدرانم که دعای کسی که با این زیارت چه از راه دور چه از راه نزدیک سید الشهدا رو زیارت بکند مستجاب است و عرض کردیم چون این معنا مقرر هست پس باید برای فرد زائر خدای متعال اون دعاهایی که این مناسب شأنش هست رو هم قرار بدهد. این لطف خداست. خدا می‌فرماید اگر کسی سید الشهدا رو زیارت بکند من چند تا چیز رو برای او تضمین می‌کنم. یکیش این است که اون ایام زیارت جز عمرش حساب نمیشه. یکیش این است این بنده می‌شود. مبالغ یک گناه این است که همه گناهانش آمرزیده می‌شود. یکیش این است که دعاهای او مستجاب می شود. منتها دعاهایی که حاجتهای او رو در پی دارد. یعنی نیازهای ما. ما یه چیزهایی رو می خواهیم. شاید اینها نیاز ما نباشد. این توجه بفرمایید. شما زیاد شنیدین کسی بره زیارت این حوائجش برآورده می شه. بعد ممکنه شما ماشین بخوای بری زیارت. من این ماشین رو میخوام. بعد بری بیای بگی چرا حاجت من برآورده نشد. من این ماشین شاسی بلند رو میخواستم. چرا رفتم زیارت این حاجت من برآورده نشد. و حالان که این حاجت شما نیست. نیاز شما نیست. اتفاقا شما این به ضرر شما بود. مثلا شما میری چیزی که نیازت این است که امام حسین شب اول قبر بیاد تشریف بیاره اونجا به داد شما برسه. اینو حضرت میگه بنویسید براش. این اومده زیارت بنویسید براش که من شب اول قبل میرم. یا حاجت شما و نیاز شما گاهی این است که شما از یک مطلبی محروم بشید. این ممکنه نیاز دیگه این شبا خودمونی ترا بله میان زودتر اینو عرض کنم. یه موقع میبینید نیاز شما اینه که مریض بشی. یه موقع اینه نیاز شما اینه ورشکسته بشی. الان چقدر آقایون آدمایی میرن کربلا میان این هیئت ها که اینا نمیرفتن نمیومدن هیئت. ورشکست که شدن سیمشون با امام حسین وصل شد. خیلی ها 50 سال زندگی کردن دو شاید نماز نخوندن ولی مریض که شدن اینا نماز خون شدن. دنیا که زود گذره، نعمت‌های دنیایی و ارزاق مادی که اینها فایده‌ای نداره برای انسان. این در حد کفاف برای بنده‌ای که خدا دوستش دارد بسه. نگاه نکنید به کسانی که اینها میلیاردرن یا ثروت‌های افسانه‌ای دارن. نه، این مطلوب انسانی که مؤمن است نیست در دنیا، مگر به صورت استثناء. خدا اینطور دوست دارد که بنده مؤمنش به قدر کفاف این داشته باشد، از ارزاق به قدر کفاف این داشته باشد، نه بیشتر. اون بیشترش انسان رو از عبادت بله مشغول میکند. این در روایات بسیاری بهش تاکید شده. حالا زائری که میرود کربلا، این حاجتش رو امام حسین بهتر از خودش میدونه، نیاز او رو سید الشهدا بهتر از خودش میدونه. گاهی اوقات بله نیازش اینه که یه رفیقی سر راه این قرار بدن، این دست این رو بگیرد هیئتیش بکند، این دست این رو بگیرد مسجدیش کند، نمازخونش کند. این حاجتش برآورده میشه، و حالان که خودش اصلا به این معنا ملتفت نبود که این دعا رو بکند، که این خواستهش باشد. حال که اینطور است، در زیارت اونچه که نیاز یک انسان مؤمن حسینی است، امام حسینی است رو گفتند. این دعاهایی است که در این زیارت مترتبه. انسان در این معانی این دعاها وقتی غور میکند میبینه که چقدر این معارف و مفاهیم بلند مرتبه است، والاست، با ارزش است و هیچ نظیری در جای دیگری ندارد. اندکی از اونها رو شبهای گذشته به صورت نمی از یمی که گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، در همون اندازه مطالبی عرض شد. حالا رسیدیم به این قسمت زیارت که و اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، ببینید، و رزقن البراءت من اعدائکم. تو این قسمت زیارت شما عرض میکنید، میگید من از اون خدایی که، ببینید، هم مخاطب شما اینجا امام حسین، هم خداست، اینجا مقام ذکره، اینجا محضره. شما وقتی اینجا قرار گرفتین، مثالشو شبای گذشته عرض کردیم، مثل اون صحنه ایست که موسی درش قرار گرفت در وادی طور، انکه بالواد المقدس تو. اونجا او هم در محضر خدا بود، هم در محضر بله اسم الله، همون در محضر اون شجره بود، شجره مبارکه، هم در بقعه مبارکه بود، یعنی هم در محضر خدا بود، هم در محضر اسم الله. لذا می فرماید انه انا الله العزیز الحکیم. من هم میگه او، هم میگوید من، هم میگوید او خداست، هم میگوید من خدا. این مقام جمع بین اسماء و صفات و ذات است به تعبیری. اینجا دیگه وجود مقدس اسم الله الاکبر که امیرالمومنین علیه السلام باشد، دیگه اونجا انقدر نزدیک است با ذات خداوند متعال که فرمود لا فرق بینهم و بین، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. این در زیارت رجویه مندرج است که هیچ فرقی بین تو خدا و اونها نیست، مگر اینکه اونها بله عبد تو هستند و مخلوق تو هستند، وگرنه در این صفات اصلا صفات خدای متعال اونها هستند، اصلا این صفات خدای متعال اهل بیت هستند. شما وقتی در این مقام قرار میگیرید، در این حالی که اینجا دارید با امام حسین صحبت میکنید، با خدا هم صحبت میکنید. اینو بهش میگن مقام ذکر، این رو بهش میگن محضریت. و اسأل الله الذي، مخاطب امام حسین، در مقابل او قرار گرفتین در زیارت، بعد میگید و اسأل الله، میگید از خدا میخوام، بعد گاهی میگید که اللهم. خب مقابل شما که امام حسین نشسته است، دارید با امام حسین صحبت میکنید، چرا اینجا خطابتون به خداست؟ این اون مقام جمع محضریت است. و اسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. میگید اینجا که من از این خدایی که معرفت شما رو و معرفت دوستان شما رو به من داد و توفیق براءت از دشمنانتون رو به من روزی کرد، میخوام که ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، من با شما باشم در دنیا و آخرت. میگید اینجا چی میگه ظاهر؟ میگه الاحسانو بالاتمام. میگی خدایا حالا که تا اینجا منو آوردی، من معرفت به مولام پیدا کردم، من اون حلاوت عشق او رو و ولایت او رو چشاندی به من، من چشیدم این حلاوت رو، این شیرینی رو، و اون بغضی که نسبت به دشمنان او و غیر او دارم رو به من بله روزی کردی و توفیق دادی، دیگه بعدشم با ما را بیا، بعدشم بله روزی ما کن، بعدشم برای ما جعل کن، قرار بده. تا اینجا که ما را آوردی نشه تا لب چشمه بیایم تشنه برگردیم. میگه خب این چیه این مقدمه؟ میگه همه اینا رو گفتم که بگم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، خدایا یه کاری کن دیگه ما جدا نشیم. بعد حالا شبهای دیگه عرض میکنم این معیت درجاتی دارد، یک درجه اش بعد مادی انسان است، این همینطور میره بالا تا میرسه به بعد نوری اونها که شما بله با نور اهل بیت همراه باشی، معیت پیدا کنی. اصلا حنیفیت یعنی این، حنیفیت یعنی این که انسان با نور ملکوتی اهل بیت همراه باشد. ببینید چی دارید میخواید در این زیارت، چه مفاهیم بلندی میخواید، و حالان که مقام حنیفیت مقام ابراهیم خلیل الرحمن است، شما این مقام رو هم طلب میکنید. میگویید لذا سید الشهدا فرمود که فقط و فقط شیعیان ما اهل بیت حنیف هستند، حنفا هستند، چون اونها با نور ملکوتی همراه میشن، معیت دارن. ان یجعلنی معکم، این معیت هم در دنیا باشد هم در آخرت. ان یجعلنی معکم، ابراهیم، بذارید اینو توضیح بدم، ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی بنا رو گذاشت بر اینکه خدا پرست باشد، خدا دوست باشد، بنده خدا باشد، خدا این در قلبش رو باز کرد، بهش نوری از انوار خودش رو که اون نور ملکوت بود رو نمایاند، به دلش اون نور رو تابوند. ببینید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، خدا یه نوری در ملکوت دارد که این نور، نور کبیر ملکوتی است، این نور، نور کبیر ملکوتی است. چرا؟ چون وقتی میگوید اینجا به ابراهیم ما نمایاندیم اون بله ملکوت رو، ابراهیم وقتی قلبش متوجه ملکوت شد، بعد برگشت در دنیا، با دیده دنیایی خواست اون چیزی که در ملکوت دیده است دنبال کند، افتاد دنبال نور و مصادیق منور و نورانی کننده. شما ببینید ابراهیم وقتی ملکوت رو میبیند به نور قلبش، به چشم قلبش، این وقتی بر میگردد در دنیا، اینجور نیست که آقایون برود دنبال کوه بگردد بگوید هازا ربی، نه، او میرود ستاره رو که نگاه میکنه میگه هازا ربی، این چیزی که من میبینم آیا همون نوریست که در ملکوت دیدم؟ بعد میفرماید که نه، عرض میکند که این افول کرد، این کوچک است. اینی لا احب الافلین، اون نوری که من در ملکوت دیدم هیچ وقت اون نور هیچ وقت کم نمیشه، کم فروغ نمیشه. ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، این اصلا به خاموشی نمیگراید، این نور است که اون حرارت رو ایجاد میکند. بعد رفت سراغ ماه، وقتی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، دو مرتبه یک شیء منشأ نوری رو دید، قمر رو دید، ماه رو دید، گفت این ربم. بعد بررسی کرد گفت نه اینم نیست. بعد که شمس رو دید، فلما رأى الشمس قال هذا اکبر، گفت این کبیرتره، یعنی او دارد دنبال یک نور کبیری میگردد. در دنیا دنبال مصداق اون نور ملکوتی وقتی میگردد دنبال یک نور کبیری میگردد. میگوید هذا اکبر، این خورشید از همه نورهای دنیا بزرگتر است. و بعد میگوید که نه این هم اون نور ملکوتی که من دیدم نیست. بعد در روایت میفرماد اون نوری که دید، بله اون منشأ انوار قدسیه آل الله صلوات الله علیهم بود. وقتی اون نور رو در ملکوت دید، دید این شرق و غرب عالم رو پر کرده و در قبال اون نور ابراهیم همراهی میکرد. میدید اون نور خدا نیست، ولی هر کاری میکند او فعل الله هست. وقتی این معنا رو خدا به او میفرماد، میفرماد حنیفن، در این حال ما انا من المشرکین، خودش تأکید میکند، میگد من حنیفم، با این نور هماهنگم، میرم جلو، چون این نور ساخته خداست و در دست خداست و کاملا به اختیار خداست اختیارش، لکن در این حال این خدا نیست و ما انا من المشرکین. میبیند که به وسیله این نور و طبق الگوی این نور و از مادت المواد این نور سماوات و ارض خلق می شود و فطر می شود. وقتی این رو می بیند در این حال می گوید که نه، این نور رو خدا به وسیلش سماوات و ارض رو خلق کرده، خودش خدا نیست و ما انا من المشرکین. می فرماید من با این نور همراهی می کنم، انی وجهت و وجهی. ببینید وقتی ملکوت رو می بیند دیگه میگه من از این نور جدا نمی شم. انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً، میگه با خدای این نوری که دارد از طریق این نور آسمان ها و زمین رو این خلق میکند با بعد نوریش، من همراهم، در این حال مشرک نیستم که بگم این نور خداست. نه، خدا خالق این نوره. وقتی این نور رو مشاهده کرد آخر سر هم این رو گفت، گفتش چی میشه که من این بله ذراتی که به این نور متصلن اینها کیانن؟ وحی شد به او که اینها شیعیان این نورند. شیعه یعنی شعاع اون نورند، شعاع اون نورند. گفت خدایا من رو هم از این شیعیان قرار بده، یعنی کسانی که شعاع خورشید هیچ وقت از خورشید جدا نمیشه، کسانی که دائما معیت دارن با این بعد نورانی، گفت من رو هم از اینها قرار بده. خدا دعایش رو مستجاب میکند، در قرآن تأیید میکند، میفرماید و ان من شیعتهی لابراهیم. این درجه از معیت رو عزیزان من شما طلب میکنید در این زیارت، در اون مقام، فی مقامی هادا، فی مقامی هادا، چه جایگاهی، چه رتبه ای به خدا به شما میدهد که این مقام رو طلب کنید، که می عرض میکنید که خدایا حال که این توفیقات رو به من دادی دیگه تا تهش من رو بیار. توفیقی از این بالاتر که معرفت اهل بیت رو شما دارید. من در روایات دیدم از وجود مطهر نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند، این توجه بفرمایید عزیزان، دارم این تیکه این عبارت زیارت عاشورا رو یه توضیح مختصری میدم که و اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. این یعنی چی؟ این اولش که مقدمه میارد میگه خدایا حالا که من معرفت بهم دادی، حالا که معرفت دادی، اکرمنی به معرفتکم. این معرفت اونطوری که فکر میکنیم کسب کردنی نیست. ببین شما الان اینجا اومدین، اصلا این دست خودتون نبوده که بیاید اینجا، یکی دیگه شما رو کشونده آورده، اصلا دست خودتون نبوده. شما ممکنه یه شب یکی از بله دوستانتون رو اینو دستش رو بگیرین بگین بیا بریم یه شب هیئت بشیم، بیا یه شب بریم هیئت ما بشیم، خیلی کیف میده، خیلی لذت میبریم. ها حالا اون میاد اینجا هی شما رو بشکون میگیره. آقا کی تموم میشه؟ آقا پاشو بریم. آقا این چقدر چونش گرمه. آقا حالا میخوان سینم بزنن. آقا شامو کی میدن؟ آقا دیر شد. آقا خسته شدیم. آقا شما میگی این چرا اینجوری؟ آخرم فردا شبم نمیاد. بعدم میره به رفیقای دیگه میگه این امله دور از محضرشون. میگه این بیکاره، میره یه ساعت دو ساعت یه جا میشینه. ما ها که نفهمیدیم اینا چی میگن دور هم. بعدم گریه میکنه. اون دست خودش نیست، شما هم دست خودت نیست. کس دیگه شما رو دعوت میکنه. اون اکرامی که شما شدی اون نشده. منشأ رو شما بزن، از خدا اول بخواه بگو خدایا اگه صلاح میدونی او رو هم این معرفت رو بهش بده. وقتی معرفت رو بهش داد شما میبینی خودش میاد. خیلی پدر و مادرها اینا نگران فرزندانشونن، میگن این بچه ما بله اونطور که باید و شاید در مسیر نیست دیگه. من بعضی موقعا میپرسم میگم این سنشون چقدره؟ وقتی دیگه نوجوان شد 19 سال 20 سالش جوان شد دیگه این با دعا حل میشه. من اینکه خدا دست این رو بگیره. حالا اون بعد بله اون بعد تربیت فرزند که از وقتی که اون نطفه است یا قبل از اون، این باید این پدر و مادر رفتارهای مناسب بکنن سر جای خودش. ولی خدا شاهده ما خانواده هایی رو دیدیم که تو این خانواده اینا 4 تا فرزند داشتن از یه پدر و مادر، یکیشون دوتاشون هیئتی هن، امام حسینی هن، دوتاشون اصلا کاری به اهل بیت نداره. بالاتر مثال بزنم، اینجا میگم از اون طرف اکرمنی به معرفت کن، تو کربلا آقایون دوتا برادر بودن، یکیشون تو سپاه امام حسین بود، یکیشون تو سپاه مقابل، عمر ابن قرزت ابن کعب انصاری با علی ابن قرزت ابن کعب انصاری دوتا داداشن، یکیشون تو لشکر امام حسین بود، یکیشون تو لشکر، اونی که تو لشکر ابن سعد بود وقتی برادرش به شهادت رسید، به فوز اکبر رسید، شروع کرد اومد جلوی سید الشهدا ایستاد، بنا کرد به او بی احترامی کردن، گفت برادر من رو تو گمراه کردی. گفت بله من امروز خودم بله تو رو خواهم کشت. اینو به سید الشهدا گفت. دو تا برادرن، ببینید یکیشون اینطور یکیشون اونطور. اکرمنی به معرفت کن. من در روایت دیدم آقا رسول الله میفرمود که بعضکم افضل الصلاتن من بعض، بعضیاتون بیشتر از بعضی دیگر نماز میخونن، و بعضکم افضل صدقتن ان بعض، بعضیاتون بیشتر از بقیه صدقه میدن، و بعضکم افضل حجن من بعض، بعضیاتون بیشتر از بقیه حج میرن. همینطور حضرت گفت و بعضکم افضل یا اکثر صیامن من بعض، بعضیاتون بیشتر از بقیه روزه میگیرن. بعد آقا فرمودن ولکن افضلکم معرفتن. حضرت فرمود به روزه و نماز زیاد نی، با برترین شما اونایی هن که معرفتشون بیشتره. معرفت مهمه، وگرنه نماز زیاد مهمه. شما ببینید امیرالمومنین تو اکثر نمازش سوره توحید میخوند، تو چون بله میگفت این وصف خدای منه، در حالی که خوارج مثل ابن ملجم اینها سوره بقره میخوندن. انقدر اینها نمازشون طول میکشید دیگه میگفتن الان نماز قضا میشه، از اون سر وقت اذان بعضی موقع اینا نماز میخوندن تا کرور کرور. از اینها رو تو نهروان امیرالمومنین کشت، از اینایی که قرآن میخوندن شب تا صبح، چون معرفت نداشتن. ولی شما میگی این معرفت الان روزی من شده، این معرفت الان روزی من شده، میگید حالا که این اولش رو دادین تا آخرش خدایا بیا. الاحسان بالاکرام، عرض میکنه خدا تا آخرش بیا من رو ببر با اون بعد نوری اهل بیت، اونجا معیت بده، من با اونها باشم از اولش تا آخرش. در روایت میدیدم امام باقر علیه السلام، اینجا یادداشت کردم، امام باقر علیه السلام به امام صادق به فرزندشون میفرمود یا بنی پسرکم اعرف منازل شیعتنا علی قدر معرفتهم. میفرمود جایگاه شیعیان ما رو بر اساس میزان معرفتشون بسنج، اونی که معرفتش بیشتره بالاتره. اصلا به این نیست که کی بیشتر نماز میخوند. نمیخوام بگم نماز خوندن بده، نماز خوندن با معرفت خوبه. نمیخوام بگم نماز خوندن بده، میخوام بگم نماز خوندن با معرفت خوبه. کسی که معرفت دارد، این در روایت هست، و شب که میخوابد این خوابش براش حکم شب بیداری رو دارد، و حال آن که کسی که معرفت ندارد شب تا صبح نماز میخوند، این براش فایده ای ندارد. شما در زیارت سید الشهدا این رو بارها شنیدین و دیدین و خوندین که عارفاً به حقه، من زار الحسین عارفاً به حقه. نمیگه هر کی اومد کربلا، نه، حرمله هم کربلا رفت، حرمله هم کربلا رفت، ابن سعد هم کربلا. کی کربلا میره در حالی که معرفت دارد به جایگاه امام حسین در عالم؟ حق یعنی جایگاه امام در نظام عالم، به اون نقش امام، به اون جایگاه امام معرفت دارد، بدوند امام کیست، اون زیارت براش آثار دارد. باز در روایت دیدم وجود مقدس سید الشهدا میفرماند المعروف علی قدر المعرفه، المعروف علی قدر المعرفه. یک سائلی اومد خدمت حضرت، گوی ابن رسول الله به من کمک کنه. حضرت فرمودن پیغمبر میفرمود المعروف علی قدر المعرفه، اون چیزی که من بخوام به تو عطا بکنم به اندازه معرفتته. اگر کسی معرفتش کم باشه، ظرفش کوچیکه، کم گیرش میاد. سروران من، اگر کسی میخواد بیشتر بهره ببره، باید بگید این ظرف معارف من رو متسع کنید. اسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقن البراءة من اعدائكم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. میگی حسین جان، من به خدا میگم الاحسان و بالاتمام، تا این معرفت رو که به ما داد، این معارف رو که به ما داد، براءت از دشمنا و غیر تو هم که نصیب ما کرد. ما آقایان هممون اینجوریم. ما کسی که بله اینجوری بگم، هیچ کس نزد ما اندازه یه پوست تخمه ارزش ندارد، مگر اینکه در مسیر امیرالمومنین باشد، مگر اینکه وصل و متصل به اهل بیت بشه. همتون اینطوری. اینه میگه و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره و ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. مقام محمود مقام شفاعت است. شما میگی که بله من رو هم به اون مقام محمود برسونید. به خدا میگی خدایا بذار من برسم به جایگاهی که خودم شفاعت بکنم، خودم شفاعت بکنم، چون میبینم اونهایی که استعداد دارن اینها رو دستشون رو بگیرم بیارم در قافله حسین. همش این است. این ببینید چه دعاهایی، چه عباراتی در زیارت عاشورا نهفته است. همراهی با نور ملکوتی، با نور بعد نوری اهل بیت، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ان یجعلنی معکم، 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 لا مع غیرکم. هرچی امام بهش گفتن که دیگه تو ببینید معرفت اینه، گفتن تو یه عمر به ما خدمت کردی، دیگه برو آزادی، من تو رو آزادت میکنم در راه خدا. گریه کرد، گفت یا ابن رسول الله، موقعی که شما روز خوشیتون بود من سر سفره شما نشسته بودم و متنعم بودم، گفت یه عمر من سر این سفره خوردم، حالا که روز سختیتونه بذارم برم، گفت من فردا جواب مادرت فاطمه رو چی بدم؟ جون، جون، غلامه، سیاه پوسته، گفت فردا جواب مادرت فاطمه رو من چی بدم؟ بگه یه عمر سر خان کرم پسرم نشستی، روز سختی رهاش کردی؟ گفت من روم میشه. بعد یه چیزی گفت، گفت دل امام رو آتیش زد، دل همه ما رو. گفت البته میدونم من شأنم بالا نیست، میدونم من نجیب زاده و شریف زاده نیستم این شما، من پوست بدنم تیره است، میدونم من بدنم بوی خوش نمیده، این عرقم متعفنه، میدونم میدونم آرد شاید بیاد، یبن رسول الله منم اینجا خونم کنار خون عزیزان تو ریخته بشه بر زمین، ولی چه کنم، معکم معکم لا مع غیرکم، شما رو رها کنم کجا برم، کجا برم؟ یه عمر سر خان کرم شما بودم. ببین شنیدم چه قشنگ میگه شهید رجبی، شنیدم سجیت و کمل کرم، شما رو رها کنم کجا برم، شما رو رها کنم. گفت اگر میشه به منم یه نگاهی کن، به منم یه نگاه کن، به این بله به این مورم در سرزمین خودت ای سلیمان یه نظر بکن. وقتی اینطور شد مولا فرمود جون تو عزیز مایی، تو عزیز مایی، اذن میدان داد. بعد آقایون وقتی رفت، پیر مردی بود سیاه جرده، یه جنگ نمایانی کرد، همه هوش کردن، گفتن تو غلامی نسب نداری، داد میزد میگفت نسبی حسینون، میگفت نسب که پدر و مادر ما حالا معروف نباشن، مشهور نباشن، اینا مهم نی، من نسبم به امام حسین میرسه. بعدم که روی زمین افتاد، این دیگه داشت شهادتینش رو میگفت، یه وقتی سرش رو دامن و دامن رحمته، این چشماشو باز کرد دید مولا بالای سرشه، این خونا رو از صورتش مولا پاک میکرد، این گریه میکرد، میگفت یا ابن رسول الله راضی به زحمت شما نبودم این همه را تشریف بیارید. امام میفرمود بیض الله وجهک و طیب الله ریحک، میگو خدا این روتو سفید کنه. اونجا گفت من پوستم تیره است، اونجا گفت من بدنم متعفن. امام فرمود بله رایحه تو رو خدا خوش بکند که تو اینطور در دفاع از ما فداکاری کردی. بعد گفت ارضیت عنی یا ابن رسول، آیا راضی شدی، آیا راضی شدی؟ امام گفت دیگه تو از ما جدا نمیشی. اینو میخواین تو زیارتش رو میگی حسین جان ما رو تا اینجا که آوردی دیگه ما رو رها نکنی. میدونید چی میگن آقایون؟ اونایی که اهل معرفتن میگن بیجا گفتی، بد گفتی، اشتباه گفتی. دیدید میخونن اگر مرا رها کنی تو را رها نمیکنن. اهل معرفت میگن اشتباه میگی، اصلش این است اگر تو را رها کنم مرا رها نمیکنن. شما فکر میکنی خودتون اومدین اینجا، یکی دیگه اسماتون رو نوشته، دستتون رو گرفته، امرتون رو اصلاح کرده، امشب اینجا نشستید سر سفرش، یکی دیگه، یکی دیگه اسماتون رو از قبل نوشتن، کیا تو این جلسه روزیشونه بشینن در مقام معیت بشینید. انشالله انشالله اینجا که هستین در محضر نور مولا بشینید، در کنار مولا بشینید، خودتون رو یعنی اینطور ببینید. هایون ببینید اینطور، تو این مجلس ها امام زمان میاد، تو این مجلس ها حضرت زهرا میاد، خودتون رو اینطور ببینید. دیگه نیتتون خالص باشه جوونا، دیگه با وضو بیاین. این در داستان های شگفت مرحوم دستغیب هست که خواب دید اون فرد، خواب دید جلسه روزشون همینطور برقراره، سید الشهدا در عرش نشستن، به این ملائکه دستور دادن برید اسامی همه اونهایی که شرکت کردن رو با این لیستی که من از قبل دارم تطابق بدید. از قبل نوشتن کیا بیان امشب اینجا. وقتی اینها اومدن آقایون برگشتن گفتن سیدی و مولای خدمت شما، حضرت فرمودن که دوتا رو جا گذاشتین، دوتا رو جا. گفتن آقا همه رو نوشتیم. حضرت عتاب کردن، این ملائکه برگشتن، دو مرتبه خدمت مولا در عرش رسیدن، گفتن یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا، ما این اسامی رو همه رو به کمال و تمام نوشتیم. حضرت فرمودن دو نفر رو جا انداختین. اینا وقتی میخواستن برگردن، حضرت گفت دو نفر دم در نشستن، اینها دو نفر دم. گفتم یا سیدنا و مولانا، گفتن این دوتا دوستاشون اومدن تو هیئت، خودشون ارمنی هن، مسیحی هن. اینا مسیحی هن، اینا به خاطر هیئت نیومدن، دوستاشون گفتن یه خود صبر کنید اینجا، ما بریم داخل بعد میایم با هم میریم بیرون، بعد با هم میریم میگردیم. اینا گفتن باشه، ما هم میشینیم دم این در ببینیم چی گفته میشه تو این هیئت تا شما انقدر میرید. اینا اینجا نشستن و خوابشون برده. مولا گفتن کسی که سر این سفره بشینه مهمان ماست، ما رسممون این است که مهمان رو تکریم کنیم، ما رسممون این است که مهمان رو میدونید با چی تکریم میکنن؟ با نور، با نور تکریمتون میکنن. ما رسممون این است که مهمان رو تکریم کنیم. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. عرض کرد یا ابتا دیگه نوبتی هم که باشه نوبت اکبرته. گفت همه اصحاب رفتن، نوبت بنی هاشم رسید. عرض کرد اجازه میدون بده. هر کسی آقایون میخواست میدون بره، ابی عبدالله مانعش میشد، اول مانعش میشد. تنها کسی رو که مانعش نشد اکبر بود. گفت علی جان من نمیگم میدون نرو، برو، ولی قبرش برو با محارمت در حرم ودا کن. اینها چشم و نظرشون، چشم امیدشون به توه. این وقتی رفت آقایون در خیمه ها، امام دیدن طول کشید بیرون اومدن اکبر، اومدن این پرده خیمه رو کنار زده. یه صحنه دیده اونجا سید الشهدا، این دلش کباب شده به ابل مقموم حتی مزا. دید این بچه های کوچک دور این اکبر رو گرفتن، یکی به موهاش شونه میزن، یکی لباس او رو مرتب میکنه، یکی این حمائل او رو محکم میکنه، یکی این زره او رو مرتب میکنه. بعد دید اون، بله، سکین خاتون اونجا میفرماید که یا اخا ارحم قربتنا، داداشون به این قربت ما رحم کن. حضرت فرمودن رهایش کنید، انه ممسوس فی ذات الله، اکبر دیگه غرق خداست. وقتی هم اومد بره میدون، دیگه سید الشهدا ممانعت نکردن، فرمودن برو پسرم، ولی لحوف میگه این پشت سرش راه افتاد ابی عبدالله، این محاسن رو به دست گرفت، شب هشتم جوونا این سرش رو گرفت رو به آسمون. ای میگفت اللهم اشهد علی هذا القوم قد برز الیهم غلامن اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسول الله. بعد آیه امامت و نبوت خوند. حضرت فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتهم بعضها من بعض و الله السمیع علیم. اکبر به میدون رفت، سید الشهدا دارد قدم میزند، هی زیر لب ذکر خدا میگه، ذکر خدا میگه. برگشت گفت یا ابتا العطش قد قتلنی. اکبر تشنهش نیست، اینها سه روز بود آقایون آب نخورده بودن. چند نفر؟ یکی وجود مطهر سید الشهدا، یکی آقا قمر بنی هاشم، یکی حضرت زینب، یکی اکبر. اینها هم اکبر ساقی کربلاست، هم آقا ابوالفضل. این یه قطره آب نخورده بود، هر چی سهمیه آبش بود داده بود این بچه ها. این تشنهش نیست، بچه هست مگر اینطور صحبت کنن؟ منظورش این است پدر جان آتش شهادت دارم، آتش کوثر دارم، آتش لقاء دارم. تا این معنا رو سید الشهدا ملتفت شد، این خاتم رو در دهانش گذاشت، خاتم شهادت، مهر شهادت پای پرونده اکبر زد. گفت برو پسرکم، برو پسرکم. ساعتی نگذشت، یه وقت دید از وسط میدان صدا میاد، یا ابتا علیک من السلام. بابا جان اکبرم رفت، خدا نگهدار. هذا جدی رسول الله، این آقا رسول الله است. قد سقانی به کأس الاوفا، دارد با جامی از کوثر من رو سیراب میکند. الا لعنت الله.